بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، قاسم قلوب الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام على خیر خلقه و اشرف بریته مولانا ابی القاسم محمد. و علی آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین اجل الله فرجه. بسم الله الرحمن الرحیم. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. ماه مبارک رمضان ماه دعاست. دعا طلب هست. طلب خواستن قبل از اون که کار زبان باشه، کار دل، کار روح، کار جان هست. انسان باید به جان خودش، به روح خودش طلب داشته باشه، بخواهد، مطالبه کند تا دعا تحقق پیدا بکنه. دعا در فرهنگ اهل بیت علیهم السلام مضامین عالی پیدا کرده که با هیچ یک از فرهنگ ها، حتی سایر ادعیه‌ای که در غیر مکتب اهل بیت علیهم السلام در مکاتب اسلامی هست، قابل مقایسه نیست، چه رسد به سایر ادیان. اما همین مضامین عالی وقتی ارزش پیدا می کنند که ما با توجه، با حضور قلب، با اعتناء به مفاهیم اونها این دعاها رو قرائت کنیم و در واقع اون چرا که امام معصوم علیه السلام بیان کرده، ما هرچند در بلندای معرفت او نمی توانیم اون رو درک کنیم، اما در حد معرفت خودمون توجه داشته باشیم به اون معانی و با حضور قلب، با توجه، با اقبال نسبت به دعا دعا کنیم. مرحوم کلینی بابی رو در کافی باز میکنه در کتاب دعا تحت عنوان اقبال الی دعا. در بحث اقبال به دعا وقتی روایات رو ذکر میکنه، این مضامین هست که اگر شما با توجه دعا کردید، اون موقع یقین داشته باشید به اجابت، ادعونی استجب لکم. این وعده در صورتی که شرطش حاصل بشه، ما دعا کنیم جزاش حاصله، استجب لکم هست. اما این که ما دعا کنیم، طلب کنیم، این طلب باید واقعا از جان ما برخیزه، واقعا مطالبه کنیم. مثل وقتی که تشنه هستیم، چطور جان ما الان تقاضای آب رو داره، ما مطالبه می کنیم آب رو. همونطور باید دعا کنیم به اون مضمونی که دعا می کنیم، باید همون توجه رو داشته باشیم و واقعا بخواهیم. بعضی از اوقات دعاهای ما لغلغه زبان ماست، الفاظی تکراری که با اونها هم انس گرفتیم، اما از دل ما باید این دعا برخیزه. البته همیشه انسان حال دعا نداره، مقدارش طبیعیه. انسان روحش به تعبیر عرفا قبض و بسط داره، گاهی در حالت بسط، در حالت بهجت. روح آماده هست برای مفاهیم متعالی، گاهی از اوقات در حالت قبض، آمادگی نداره. خب اون زمان که انسان در حالت قبض هست، باید مدارا کنه، خیلی تکلف، تجشم خودش رو به زحمت نیندازه، چون باعث میشه ظرفیتش، امکانش برای بسط کاهش پیدا میکنه و اون قبض روح، اون حالت گرفتگی روحی تشدید میشه. در زمان قبض روح، اون زمان که روح گرفتار گرفتگیست، باید باش مدارا کرد. و در هنگام بست باید تا جایی که ظرفیت هست قبل از پایان این ظرفیت حرکت کرد. البته به تعبیر اهل معرفت، اگر اشتباه نکنم علامه طباطبایی رضوان الله علیه هم جای این تعبیر رو دارن، می‌فرمایند در اون حالتی که بست هست شخص نباید تا انتهای ظرفیت خودش پیش بره، چون وقتی تا انتهای ظرفیت پیش رفت اون موقع دلزده میشه. دلزدگی حتی نسبت به مفاهیم معنوی امکان بهره‌مندی از این مفاهیم رو از بین میبره. اما اگر انسان در زمان بست قبل از این که به اون نهایت توان خودش برسه تا همون حد حرکت بکنه، اون موقع زنده و گوارایی مفاهیم معنوی در کامش باقی میمونه و امکان استفاده از فرصتهای بعدی فراهم میشه. اما اگر ما قبضمون بیش از بستمونه، اگر ما حال دعامون کم شده یا اصلا حال دعا نداریم، یه مشکل جدی پیدا شده. ما دیگه از حالت طبیعی خارج شدیم. در حالت طبیعی انسان برخی از اوقات حال دعا نداره و برخی از اوقات داره. افراد فرق میکنن. استعداد انسانها برای امور معنوی مثل استعدادشون برای امور مادی متفاوته. همه یک استعداد رو ندارن، اما به هر حال همه بهرهی استعدادی مادامی که روحشون سالم باشه برای معنویات دارند. اما اگر دیدیم که دیگه اصلا حال دعا نداری، اصلا توجهی در ما پیدا نمیشه، اصلا قلب ما نمیشکنه، اینجا باید به خودمون مراجعه کنیم ببینیم چه مشکلی پیدا شده. که اینجا گاهی از اوقات نشون دهنده اینه که ما داریم در یه مسیری احیانا میریم که ممکنه خدایی نکرده به جایی برسیم که مثل سنگ بشه این دل، بلکه اشد و قسمتا قصابتش از سنگ هم بیشتر بشه. این یه مشکلی حتما هست. بزرگترین مشکل گناهه. گناهان دل رو تیره میکنه و آمادگی انسان رو برای بهره‌مندی از فیوزات کم میکنه. به تعبیری هر گناهی مثل یک لکه سیاهی است که بر دل مینشینه. وقتی اینها تکرار شد دل تیره میشه. آینت دانی چرا غماز نیست؟ زن که زنگار از رخش ممتاز نیست. و اینا یه مسائلی است که هیچ کس نمیتونه به آدم کمک بکنه. تو این مسائل هر کسی خودشه. تیرگی دل رو باید خود من به عزم و اراده خودم و با توفیق الهی، با توجهات اهل بیت علیهم السلام، اونا بحث دیگری است، اونا در سطوح عالی هست. اما در عرض کسی نمیتونه کمک بکنه. ما هستیم که خودمون رو میتونیم از تیرگی دل نجات بدیم. و همه مفاهیم معنوی شرط اولش عزمه، که به تعبیر حضرت امام رضوان الله علیه میفرمود بعضی گفتند عزم اولین مرحله سیر و سلوکه و برخی گفتن اصلا عزم از مراحل سیر و سلوک نیست، شرطی است قبل از سیر و سلوک. ولی به هر حال همه مفاهیم معنوی تابع عزمه، یعنی یه امر اختیاری است. بزرگترین معجزه خلقت همین است که انسان در بستر اختیار می تواند تا قله ها قاب قوسین او ادنا و تا دره ها درک اسفل تا اونجا پیش بره، یا به درک یا به اوج یا به اسفل السافلین یا به اعلا علیین، و این تابع انتخاب ماست، تابع اراده ماست. البته خداوند بسیاری از امور رو فراهم کرده که به ما کمک کنه در حرکت معنوی. عقل رو به ما داده که بتوانیم راه درست رو درک کنیم، فطرت ما رو الهی قرار داده کشش ما به سمت مفاهیم معنوی باشه. انبیا آمدند ما رو هدایت کردن، خداوند رحمتش بر غضبش غلبه داره، با عفو و بخشش و گذشت و با تسامح با ما برخورد میکنه. همه اینها فراهم شده، ولی در این حال باز ممکنه ناتوانی ما، باز ممکنه ضعف اراده ما باعث بشه با وجود همه این امکانات، فرصتها، نتوانیم اون فرصتی رو که در اختیار داریم درست بهره ببریم. انشاءالله ماه مبارک رمضان، ماه توجه، ماه حضور قلب، ماه دل دادن به این مفاهیم. خیلی گفتن آسونه، ما میگیم دیگه، به خصوص ما طلبه ها که اهل منبریم و حرف هم که آسونه میزنیم دیگه، اما دل دادن و دل بستن و ایمان پیدا کردن یه بحث دیگریه. یه وقتی محضر آیت الله بهاءالدین رضوان الله علیه بودیم، صحبتی بود، برخی از فضلا و بزرگان حوزه هم بودن. یه دفعه ایشون بدون مقدمه رو کرده که از بزرگان حوزه فرمود آقا باور کنید خدایی هست. یه کمی غیر منتظره بود که مثلا وسط صحبتی که هیچ ربطی نداشت به این بحث ایشون رو کرده این جمله رو میگه. ولی واقعا مشکل ما مشکل باوره. گاهی از اوقات از من میپرسن مثلا آقای بهاءالدینی چه ویژگی داشت؟ اون چی که من از ایشون دیدم در اون 16 سال آخر عمر ایشون که با ایشون ارتباط داشتم، ایشون یک کلمه بیشتر نبود. ایشون مؤمن بود به توحید افعالی به معنای واقعی کلمه. یه موحد بود، هرچه داشت توحید بود، یعنی واقعا ایمان پیدا کرده بود به این که خدا در همه شؤون ما مسلط آگاه. همین هرچه داشت که حالا 90 سال زندگی کرد و خیلی ها حتی همون خانواده شون دور و برشون هم نفهمیدن که چی داشت، چون اینجور افراد که اهل بروز و اهل ظهور و به قول خود ایشون بازیگری، میفرمود این دنیا میشه بازیگری کرد، میشه نمایش داد. حالا به تعبیری ایشون تعبیر میکردن بازیگری، نمایش نمیفرمود، اما پیش خدا که دیگه جای بازیگری نیست. و ایشون چیزی که نبود همین بازیگر نبود، هرچه که بود همونی بود که بود. انسان اگر برسه به این مفاهیم، کمش هم خیلیه، یه کم اگر انسان بچشه خیلیه، چه رسد به این که معنوس بشه و زیاد بهره ببره. چقدر جای حسرت داره که آدم یه عمری کنار دریای معرفت باشه و بهره نبره، یه عمری قم باشه تو آشیانه اهل بیت علیهم السلام، یه عمری در ارتباط باشه با مفاهیم، اما حظ خودش از اینها خیلی کم باشه، خیلی جای حسرت خواهد بود. به هر حال همون که بارها عرض کردم، فکر خودمون باشیم. قو انفسکم اولین مأموریت ماست. انشاءالله اگر ما بتوانیم یک کمی توی این مسیر گام بزنیم، وجود ما نافع خواهد بود، هر جا باشیم، به هر اندازه‌ای باشیم. بله، صحبت ما در امامت بود و رسیدیم به مقام امام زمان اجل الله فرجه الشریف. بحث مهدویت بحثی است که ادیان و اشکال مختلف اون رو مطرح کردن. مفهوم آخر الزمان حتی محدود به ادیان نیست، حتی اندیشه های غیر الهی و حتی الهادی نوعی آخر الزمان رو احیانا مطرح کردن. ما در اندیشه مارکسیستی نوعی آخر الزمان رو میبینیم که در آخر الزمان جامعه بی طبقه تشکیل میشه و اون تضاد دائمی از بین میره. مفهوم آخر الزمان مفهومی است که تو فرهنگ‌های مختلف آمده. مفهوم منجی مفهومی است در فرهنگ‌ها و ادیان آمده که در آخر الزمان کسی می آید عدل رو برپا می کند. اما یه مفهوم خاصی در فرهنگ اهل بیت علیهم السلام مطرحه که این مفهوم از اصل مفهوم آخر الزمان، اصل مفهوم منجی مشکلتره و اون مفهوم غیبته. غیبت یک معنای مشکله، باور کردن به چیزی که انسان اون رو نمیبینه، باور کردن به چیزی که اون رو با حواس خودش نمیتونه حس کنه. این یه چیزی نیست که ساده باشه. این مفهوم مفهوم خاصی است که تو مکتب اهل بیت آمده. چون درسته که سایر مذاهب اسلامی با ما در اندیشه مهدویت مشترکند، اما مفهوم غیبت خاص مکتب اهل بیت. اونها معتقدند که مهدی در آخر الزمان متولد میشه. اونها اعتقاد ندارند که او متولد شده. بنابراین اونها مسئله غیبت ندارند، ولی با مفهوم مهدویت آشناند. البته در فرهنگ اسلامی و در بین مکاتب اسلامی، به خصوص در دوران متأخر، دو تا مکتب هستند که رو مفهوم مهدویت تأکید دارند. دو تا مکتب از جهات دیگر کاملا متضاد، در این جهت با هم مشترکند. یکی پیروان مکتب اهل بیت علیهم السلام که رو مفهوم مهدویت تأکید دارند، دوم سلفی ها وهابی ها. در جهان اسلام بیشترین توجه به مفهوم مهدویت غیر از شیعه در بین سلفی هاست. این از نقاط مشترک شیعه هست با سلفی ها. اونها رو مفهوم مهدویت خیلی تأکید دارن. یکی از موضوعاتی که در مسجد النبی و مسجد الحرام به خصوص در موسم حج توسط سخنرانان و مدرسین اونجا زیاد مطرح میشه، مسئله مهدی است. البته اونها اینو طرح میکنن و اندیشه های شیعی رو رد میکنن، ولی روی مفهوم مهدویت تأکید دارن و اصلا طرح مفهوم مهدویت در جهان اسلام عمدتا توسط شیعیان در دوران متأخر و وهابی ها و سلفی ها شده. الان خیلی اندیشه مهدویت تو جهان اسلام زنده شده. قبلا مسلمان ها چندان توجهی به این مفهوم نداشتن. درسته این مفهوم تو آثار روایی اونها آمده، اما مورد توجه نبود. حالا این نکته رو اضافه کنم که ما با سلفی ها در دو نکته مشترکی، یکی اهتمام به بحث مهدویت که اونها به این بحث اهتمام دارن، یکی انفتاح باب اجتهاد. چون میدونید سلفی ها پیرو مذاهب اهل سنت نیستند و میدانید احیانا که مذاهب اهل سنت مذاهب فقهی اند نه مذاهب کلامی. حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، اینها چهار مذهب فقهی اند نه مذهب کلامی. از نظر کلامی اینا یا اشعری هستند یا معتزلی. معتزلی ها که تقریبا همه از بین رفتن، اینا همشون تقریبا اشعری هستند. از نظر کلامی اینها با هم مشترکند. تفاوت اینها تفاوت در مذهب فقهی است. یعنی مالک و احمد ابن حنبل و شافعی و ابو حنیفه، اینها امامان مذهب فقهی هستند. به تعبیر شیعی اینا مرجع تقلیدن. ابو حنیفه و شافعی و مالک و احمد ابن حنبل اینها مرجع تقلیدن، چهار تا مرجع تقلیدن و اهل سنت از اینا تقلید میکنن و اونا چون قائلن به انسداد باب اجتهاد، فتاوای مجتهد میتی رو که صدها سال پیش از دنیا رفته حجت میدونن و میگن حق نداره مثلا یه فقیه حنفی حق نداره بر علیه فتاوای صریح ابو حنیفه فتوا بده، مگر فتوای ابو حنیفه ابهام داشته باشه اون توضیح بده، یا فتوای ابو حنیفه دو جور باشه اون یکی رو بر دیگری ترجیح بده، یا جایی ابو حنیفه فتوا نداشته باشه او بر اساس معیارهای ابو حنیفه فتوا بده، و الا جایی که ابو حنیفه فتوا داره و صریح و ابهامی نداره و ترددی درش نیست باید از اون تقلید کنه یک حنفی. سلفی ها با ما در این نکته مشترکند که باب اجتهاد رو باز میدونند. البته اجتهاد سلفی اجتهاد اخباریه، اونا ظاهری اند، برخلاف اجتهاد ما که اجتهاد اصولیه. چون اخباری ها قائلن به اجتهاد، حتی اخباری های شیعه. شما اگه مراجعه کنید به مثلا حدائق مرحوم بحرانی رضوان الله علیه میبینید که ایشون فصل اول کتاب رو فصل مفصلی در اصول اجتهاد اخباری بحث میکنه. ما دو نکته مشترک داریم با سلفی ها، یکی همین بحث امام زمان و دیگری بحث انفتاح باب اجتهاد. به هر حال در جهان اسلام با طرح اندیشه امام زمان از سوی شیعه و از سوی سلفی ها، مسلمان ها الان خیلی اهتمام به این مفهومشون نسبت به گذشته افزایش پیدا کرده. این نکته رو اضافه کنم قبل از این که از اینجا عبور کنم که در بین مذاهب و ادیان هم دو گروه هستند که رو مفهوم منجی و آخر الزمان تأکید دارن. یکی صهیونیست های یهودی. صهیونیست ها آخر الزمانی هستند، به شدت روی مفهوم آخر الزمان و رو مسئله منجی تأکید دارند. البته اونها تفسیرشون تفسیر خودشونه، منجی رو منجی بنی اسرائیل میدونن، چون اونها منجی رو منجی قومی میدونن، تفسیرشون از دین تفسیر قومی است. گروه دیگر بنیادگرایان مسیحی هستند، فاندامنتالیست های مسیحی، یعنی هیئت حاکمه فعلی امریکا، چون در واقع هیئت حاکمه فعلی امریکا غیر از این که حالا یک جریان سیاسی است، یک جریان فکری و اعتقادی هم هست. بنیادگرایان مسیحی اینها هم رو مسئله آخرالزمان تأکید دارن و اصلا بخشی از حرکت هایی که در جهان الان رخ میده، بلکه بسیاریش در کنار انگیزه های اقتصادی و سیاسی اهداف و انگیزه های دینی داره. مثلا یکی از باورهای فاندامنتالیست های مسیحی این است که برای تحقق آخرالزمان و ظهور منجی باید یهود بر عالم سلطه پیدا کنه. این که بنیادگرایان مسیحی با یهودی ها همکاری میکنن صرفا یه همکاری سیاسی نیست، صرفا انگیزه های اقتصادی نیست، اینا انگیزه های دینی دارن. معتقدن که با تسلط یهود اون شرطی رو که لازم هست برای ظهور منجی فراهم میشه و همین دلیل کمک میکنن به تسلط جهانی یهود. و الان اگر در ساحت تحولات جهانی شما نگاه کنید، چهار گروه در واقع تشکیل دهندگان اصلی مسائل سیاسی امروز هستند. یک، ایران به عنوان اندیشه شیعه و انقلاب اسلامی. دو، اندیشه وهابی و سلفی در چهره القاعده، طالبان و امثال اینها. سه، صهیونیسم. چهار، مسیحیت بنیادگرا. الان در واقع صحنه تحولات جهانی هم در دست چهار جریانه که هر چهار تا جریان رو مسئله آخرالزمان، رو مسئله منجی با هم دیگه اشتراک دارن، خوش حالا با تفسیرهای مختلف. برابر این مفهوم آخرالزمان، مفهوم منجی در ادیان مکاتب مطرحه، اما مفهوم خاص شیعی مفهوم غیبته. مفهومی است که درکش، پذیرشش، اعتقاد بهش با مشکل مواجهه. به همین دلیل وقتی مراجعه میکنیم به میراث روایی، میبینیم از زمان خود رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بر روی مسئله غیبت تأکید شده. مسئله غیبت از زمان حضرت مطرح شده، مسلمان ها رو سعی کردن آماده کنند، خود حضرت و بعد اهل بیت علیهم السلام پیروان خودشون رو آماده کنند برای زمانی که در اون زمان امام غائبه. چون خود مفهوم امامت که مشکله، این همه زحماتی که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در دوران 23 ساله پیامبری خودشون متحمل شدن تا مفهوم امامت رو تبیین کنن، جایگاه امام رو توضیح بدن، آیات قرآن رو تبیین کنن، مقام و منزلت علی ابن ابی طالب علیه السلام رو توضیح بدن، همه اون تلاش ها منتهی شد به این حادثه که نهایتاً که گروه بسیار اندکی واقعاً این طریق رو پذیرفتند و ایمان آوردند. ارتد الناس بعد رسول الله شد. حالا توی به اصطلاح فضای مفهومی امامت، طرح اندیشه امام غائب خودش با مشکل دیگری مواجهه، چون امامی که حالا حاضره در بین مردمه علی ابن ابی طالبی که مردم دیدنش، علمش رو دیدن، شجاعتش رو دیدن، حلمش رو دیدن، اونا نپذیرفتند، نیامدن زیر پرچم علی علیه السلام. حالا امامی که ندیدند باورش بخوان بکنن. برای همینه که حالا باور کردن به این امام و پذیرفتنش خیلی منزلت داره، چون این سخت‌تره. اون کسی که ایمان داره به امام غائب و واقعا اعتقاد داره، فرق داره با اون کسی که امامش حاضره میبیندش و بهش ایمان داره. درسته اصل ایمان به امامت ارزش داره، باها کسانی هم بودن اون همه آدم دوربر علی ابن ابی طالب علیه السلام ندیدند امام رو، امامشون غائبه، این ایمان فرق میکنه، این ایمان یه ارزش دیگری داره. این اگر اونطوری که عمار مثلا، ابوذر مثلا، سلمان مثلا به علی ابن ابی طالب علیه السلام ایمان داشتن، ما به امام زمان اجل الله فرجه الشریف ایمان داشته باشیم، منزلت ما خیلی فراتر از اونهاست، چون اونها به هر حال با امامشون ارتباط داشتن، میدیدنش. ما چیز ندیده رو میخوایم باور کنیم. به همین دلیل اصل ایمان کسانی که بعد از حضرت میان یک منزلت خاص داره، که حضرت میفرماد میان کسانی که در بعضی روایات هست که اونها نه من رو دیدن، فقط شنیدن و ایمان به من دارن، خب اونها فهم میکنن با کسانی که حضرت رو دیدن. مفهوم غیبت یه مفهوم مشکله. بنابراین اگر احیانا در دل ما شکی، تردیدی، ابهامی، شبهی گاه و بیگاه پیش میاد، این طبیعیه. به هر حال غیبت یه چیز راحتی نیست هضمش، ممکنه انسان شبهی، شکی، تردیدی براش پیدا بشه. اما چرا غیبت؟ چرا امام غائب است؟ پاسخ به این سوال در روایات مختلف داده شده. چند جور جواب ما احیانا در روایات میبینیم. این نکته را عرض کنم که امام زمان اجل الله فرجه الشریف از همون بعد به تولدشون در واقع غائب بودن. اصلا اینطور نبوده که همگان ایشون رو دیده باشند. از همون اول که ایشون متولد شدن، حتی در زمان امام عسکری علیه السلام، عده خیلی خاصی ایشون رو دیدن. و همونطوری که می دانید، احیانا شنیدید، مادر بزرگواریشون در دورانی که ایشون رو حامله بود، علائم و نشانه های حمل درش نبود. کسی نمی دانست که همسر امام عسکری علیه السلام حامله است. این بچه که متولد شد، افراد خاصی در دوران امام عسکری علیه السلام او رو دیدن. و بعد از امام عسکری که امامت بر عهده امام زمان اجل الله فرجه الشریف آمد، باز حضرت از طریق نواب ارتباط داشتن. اینطوری نبوده که امام به هر حال از آغاز ظهوری داشته باشن. در واقع امام زمان از همون اول همراه با نوعی غیبته، و به تعبیری غیبت صغرا از زمان ولادت حضرت آغاز میشه. در یک گروه از روایات این تعبیر وارد شده که ولادت اون حضرت پوشیده شده، یعنی از همون اول ایشون غائبه. چرا؟ لئلا یکون لأحد فی عنقه بیعت اذا خرج. این یک مجموعه از روایات داریم این مضمونه. می‌فرماید از همون اول مخفی بود، از همون اول غائب بود اون حضرت، تا بیعت کسی برگردنش نباشه موقعی که خروج میکنه، موقعی که قیام میکنه، یعنی نقض بیعت نکرده باشه. حضرت با هیچ حکومتی، با هیچ دولتی بیعتی نبسته که اگر قیام کرد نقض اون بیعت شده باشه. که البته این روایات از یک جهت منزلت بیعت رو نشون میده که خیلی منزلت داره این پیمان، که حضرت برای اینکه این مقدار حتی پیمان شکنی نکنه از ابتدا غائب بوده، از ابتدا هیچکس متوجه نشده، یعنی به صورت عمومی افراد متوجه نشدند که چنین کسی به دنیا آمده. بله افراد خاص بودند از همون ابتدا. دلیل دیگری که ذکر شده در روایات که یک گروه دیگر از روایات هست، وقتی از حضرت سوال میشه مثلا در کمال الدین مرحوم صدوق نقل میکنه از امام صادق علیه السلام، روایتی رو از زراره نقل میکنه از امام صادق که وقتی حضرت میفرماد که غیبتی خواهد داشت امام زمان عجل الله فرجه و شریف، زراره سوال میکنه ولی من چرا غایبه؟ حضرت میفرماد به خاطر اینکه میترسه بر خودش، یخاف و علا نفسه، یعنی کشته میشه. این علت دیگری است که در روایات مطرح شده که حضرت برای اینکه کشته نشه غایبه. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه در کتاب الغیبه تعبیری داره خودش، می‌فرماید لا علت تمنع من ظهوره الا خوفه على نفسه من القتل. فقط تنها دلیل غیبت حضرت این است که کشته نشه. این یک گروه از روایاته. البته مرحوم شیخ وقتی این عبارت رو مطرح میکنه یه بحثی رو زیلش مطرح میکنه، میفهمد اگر غیر از این بود، یعنی غیر از مسئله ترس از مرگ مطلب دیگری بود، سختی داشت مثلا حضور حضرت، اینا مانع نمیشد از حضور، چون که انبیا علیهم السلام این همه سختی ها رو تحمل کردن، سنتشون تحمل سختی هاست. بنابراین اگر صرفا سختی داشته باشه این مانع از ظهور حضرت نیست. بعد یه بحثی رو مطرح میکنه، این بحث رو دقت بفرمایید. میفرماد خب حالا شما ممکنه بگین که چرا خدا امکان اینو فراهم نکرده که امام ظاهر باشه اما کسی نتونه اونو بکشه. فإن قيل حلا منع الله من قتله بما يحول بينه وبين من يريد قتله. خب چرا خدا یه کاری نکرده حائل بشه بین کسی که اونو میخواد بکشه و بین او، یه دیوار آهنینی ایجاد بکنه، یه سدی که هر تیری به سوی حضرت شلیک میشه به او اصابت نکنه، هر گونه تلاش برای ترور حضرت موفق نباشه؟ چرا این کار نکرده؟ شون بفرماد فَإِنَّهُ يُنَافِ التَّكْلِيفِ وَيَنْبَذُ الْقَرَضِ بِهِ لَأَنَّ الْقَرَضَ بِالتَّكْلِيفِ اسْتِحْقَاقُ الثَّوَابِ. بفرماد اگه قرار باشه اینجوری بشه دیگه بساط تکلیف بسته میشه. این خیلی نکته مهمیه ها، خوب دقت کنی. اصلا کل عالم که ما در اون هستیم طوری بر اساس سنت الهی سامان یافته که اختیار محفوظ باقی بمونه، اون عنصری که ابتدای بحثم اشاره کرد، و همه ثواب و عقاب، رشد و ترقی و از اون سو تنزل و سقوط انسان تابع این اختیاره. هر چه که منافی اختیار باشه در سنت الهی نیست که اون تحقق عمومی پیدا بکنه. بستر بستر اختیاره. برای همینه ببینید این همه نشانه هست بر حقیقت دین و مفاهیم دینی، اما این نشانه ها انقدر نیست که انسان مضطر به پذیرش دین باشه. همیشه برای انسان امکان انکار وجود داره. به همین دلیل معنا داره ایمان اختیاری انسان، اختیارش از بین نمیره. بنابراین ما اگر امام زمان رو تصویر میکنیم، این نکته به عنوان یک نکته کلیدی، باید تصویری که از امام زمان درست میکنیم یه تصویری باشه که با سنت الهی سازگار باشه. تصویرهایی که احیانا ما درست میکنیم، تصاویر خیالی و افسانه‌ای که از ائمه به صورت عام و از امام زمان اجل الله فرجه شریف به صورت خاص مطرح میکنیم، اینها با سنت الهی سازگار نیست. امام در بستر همین عالم و بر بستر سنت‌های حاکمه بر همین عالم قائبه. غیبت امام تو همین بستره. اصلا معجزه بزرگ عالم همین فضایی است که خدا خلق کرده که در بستر انتخاب، در بستر این همه آزادی عمل برای انسان، این مفاهیم معنادار میشه. بزرگترین معجزه خدا همینه که پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم میاد در سرزمینی که از نظر فرهنگی پایین ترین سرزمین زمان خودشه، نه امکانات مالی اونچنان داره، نه حامیان قدرتمندی داره، میاد دعوتش رو آغاز میکنه بر علیه مسلمترین مفاهیمی که در ذهن مخاطبینش هست شروع میکنه به تبلیغ کردن و این تبلیغ میمونه. البته رشدش خیلی ابعاد کمه، ولی کم میماند. این مفهوم ماندگار میشه، از بین که نمیره هیچ، دائم رشد میکنه. اگر خدا میخواست بله میتوانست همه رو مستر به پذیرش پیغمبر بکنه و حضرتم بدون زحمت بیاد و پیام الهی رو برسونه، ولی سنت خدا بر این نبوده. بنابراین امام زمان اجل الله فرجه الشریف هم باید طوری تفسیر بشه که در سنت الهی بگنجه. این دلیل دوم، خوف از مرگ. دلیل دیگری که در روایات مطرح شده این است که حضرت غائبه به خاطر اینکه در سنت انبیاء گذشته هر چه بوده باید در اسلام تحقق پیدا کنه و یکی از چیزهایی که در سنت انبیاء گذشته بوده غیبت بوده. اینا یه دلیله در روایات ذکر شده که چون در سنن انبیاء گذشته غیبت بوده و باید هر چه در سنت اونهاست در فرهنگ اسلامی هم تحقق پیدا کنه، غیبت هم در اسلام هست. این یک نوع جواب. گروه دیگری از روایات علت غیبت رو امتحان مردم ذکر میکنه. میفرماید حضرت غائب شده تا مردم امتحان بشن. مثلا در یک روایتی جابر جعفی نقل میکنه از امام باقر، سوال میکنه متى یکون فرجکم، فقال هیهات هیهات لا یکون فرجنا حتی تقربلو ثم تقربلو ثم تقربلو حتی یذهب الله تعالی الکدر و یبقى الصفر. حضرت سه بار تکرار میکنه، اینقدر این به طول میانجامه شما غربال بشید، اون کدرها ظلمتها از بین بره و اون صف و خالصش باقی بمونه. توی روایت دیگری داره که محمد بن مسلم و ابو بصیر از امام صادق سوال میکنن، یعنی میگن ما شنیدیم، حالا سوال نداره، سمعنا ابا عبدالله علیه السلام یقول لا یکون هذا الامر حتی یذهب ثلث الناس، دو سوم مردم بروند، بروند یعنی که از خارج بشند. فقلنا اذن ذهب ثلث الناس فمن یبقا، اگه دو ثلثش بره دیگه چی میمونه؟ حضرت فرمود اما ترزون ان تکونوا فی الثلث الباقی، دوست نداری تو یک سوم ما باقی باشی؟ تو بعضی روایات داره انقدر غیبت طولانی میشه، لیقیبن عنهم حتی یقول الجاهل ما لله فی آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم حاجه، انقدر غیبت طولانی میشه که میگم ما دیگه نیازی نداریم به اهل بیت علیهم السلام. تو بعضی روایات باز داره که انقدر غیبت طولانی میشه حتی یرجع عن هذا الامر من کان یقول به، اونایی هم که بهش اعتقاد داشتن برمیگردن. بنابراین یکی از اسرار غیبت امتحانه که خلاصه معلوم بشه کیا تا آخر راه مؤمن باقی میمونن، مدعیانی که ادعا داشتن میانه راه جدا میشن، یه جایی دیگه خلاصه طاقتشون تاق میشه، صبرشون تموم میشه. یک گروه از روایات هم وقتی از ائمه علیهم السلام سوال میشه فما وجه الحکمه فی غیبتهی، حضرت در جواب میفرمایند وجه حکمت در غیبت امام زمان اجل الله فرجه و شریف، وجه حکمت است در غیبت های گذشته و اون حکمتش از اسراره، ما اجازه بیانش رو نداریم، که تعبیر روایت اینه لم یعزن لنا فی کشفه، ما اجازه نداریم اینو بیان کنیم. ولا ینکشف الا بعد ظهوره، بعد مثال میزنه به داستان خضر حضرت که چطور حکمت کارهای خضر بعد از کارها معلوم شد، حکمت غیبت هم بعد از غیبت معلوم میشه، بعد از ظهور حضرت معلوم میشه. خب این روایات. اگر برگردیم دوباره به این سوال که چرا حضرت غایب است، یک نکته رو میتونیم بگیم و اون اینه که حضرت غایبه به خاطر اینکه مأموریتی داره و اون مأموریت تا زمانی که زمینش فراهم نشده حضرت ظهور نخواهد کرد. اون مأموریت همون مأموریت یملأ الارض قسطاً و عدلاً، مأموریت این که زمین رو پر کند از قسط و عدل، این که تعبیر شده بر جان خودش میترسه. خب ائمه علیهم السلام که از مرگ باکی نداشتن، شهادت که عادتشون بود، کرامتشون بود، امام زمان اجل الله فرجه و شریف هم که باک از خودشون ندارن، میترسه از این باب که یک مأموریتیست تا اون مأموریت انجام نشده حضرت در واقع اذن شهادت به معنایی نداره، از این رو میترسه. میترسه نه این که ترسیه ترس شخصیه که ما از مرگ میترسیم، حضرت هم یخاف علا نفسه، از مرگ میترسه، اونا که ترس از مرگ ندارن که. خب اگر دقت کنیم در واقع به تعبیر برخی مانع ظهور حضرت ماییم، یعنی مانع در ناحیه حضرت نیست، در ناحیه زمینه هاییست که اون زمینه ها باید فراهم بشه تا حضرت ظهور پیدا کنند، تا بیان و اون مأموریت بزرگ الهی رو که برای ایشون مقدر شده انجام بدن. ببینید این که تقدیر شده ها رفع اختیار نمی کنه ها. در داستان کربلا بر امام حسین علیه السلام شهادت تقدیر شده بود از همون اول که حسین علیه السلام به دنیا آمد، شهادت براش تقدیر شد. اما این معناش این نبود که امام حسین اختیار ازش سلب شد. در تمام آنات این حرکت تا آخرین لحظه امام حسین اختیار داشت، میتونست برگرده. امام زمان اجل الله فرجه الشریف هم در عین اختیار این تقدیر الهی رو تحقق میبخشه، همونطوری که حسین علیه السلام اون تقدیر الهی رو در عین اختیار تحقق بخشید. به همون شکل. خب این یک نکته که چرا امام غایبند. نکته دوم که انشاءالله جلسه بعد، این که چگونه امام غایبند. دو تا نظریه وجود داره. یک نظریه اینه که امام در بین ما هستند و ما ایشون رو نمیبینیم، یعنی ایشون قابل رؤیت نیستن، الان ممکنه در بین ما باشن، اینجا مثلا نشسته باشن، ولی ما نمیبینیمشون، ایشون ما رو میبینه و ما ایشون رو نمیبینیم. این یک نظریه. نظریه دوم اینه که امام علیه السلام در بین ما هستند، ما ایشون رو میبینیم مثل بقیه، مثل یه آدم عادی، ایشون هم ما رو میبینن، فش ما ایشون رو نمیشناسیم در حالی که ایشون ما رو میشناسیم. این دوتا نظریه است که حالا هر کدوم از این دو نظریه روایاتی هم معیدش وجود داره، توضیحش انشاءالله جلسه بعد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا خداوندا، تو را به انفاس قدسیه امام زمان قسمت می دهیم به همه ما توفیق عبادت، توفیق معرفت، معصومیت بفرما. خدایا گناهان ما ببخش و بیامرز. خدایا خداوندا، قلب و دل امام زمان از ما راضی و خوشنود بگردان. ما را در مقابل اون حضرت، در مقابل انبیا و اولیا و شهدا سربلند بگردان. خدایا خداوندا، به اسلام و مسلمین نصرت عنایت بفرما. همه اونها که در راه اسلام تلاش میکنن توفیق بیش از پیش، کرامت بفرما. به رهبر عزیز انقلاب طول عمر، سلامت، عزت، قدرت بیش از پیش، کرامت بفرما. خدایا مریضان ما شفای عاجل، مرحمت بفرما. گذشتگان ما ببخش و بیامرز. شهدای ما، امام راحل ما، مقامشون عالی است، متعالی بفرما. خدایا خداوندا، به همه ما توفیق تشخیص وظیفه و عمل به اون مرحمت بفرما. دشمنان اسلام نابود بفرما. به همه ما حسن عاقبت ارزانی بفرما. بر محمد و آل محمد صلوات.